یا از طرف اون یه خیراتی بود دیگه، ساختار این شکلی، این چیزی که به ذهن من اقلن همی الان میرسه. بریم سراغ سعید و ببینیم که نکته داری شما. بفرمایید، خواهش میکنم. بله بفرمایید.
آقای مولانا، از اون موقع تا را دارم به این فکر میکنم این بنده های خدا الان میتونن صحبت بکنن. حالا ما تصوری رو داشته باشیم که یه نفر در حق ما بدی کرده و از دنیا رفته و هیچ دسترسی بهش نداریم، اصلا نمیدونیم اون آدم میتونه به من بگه من رو ببخش، نمیتونه. من چه اندازه حالا که زندم رشد کردم و خودم رو بزرگ کردم میتونم اون آدم رو ببخشم یا نه؟ به نظرم به اینم باید خیلی فکر بکنیم.
یک بار دیگه بگین سوال رو، من کامل به همه متوجه بشن.
من عرض کردم
میشه بیان اینجا وایسین که... میشه بیان اینجا وایسین، چون داری هی ریاکشن های مختلف داری از خانم وحیده.
من حقیقتا داشتم از این موقع تا حالا به این
ده تا اسم گفتم بچه، نه ایشونو میگم
هوریه
هوریه میگم.
از موقع حالا داشتم به این موضوع فکر میکردم که این دوتا بنده خدا فوت شدن، از این دنیا رفتن. حالا تصورمون اینه که یه نفر، دو نفر، ده نفر در حق ما بدی کرده، از این دنیا رفته و هیچ دسترسی نه اون به ما داره نه ما. چقدر مایی که الان زنده ایم رو خودمون کار کردیم و انقدر بزرگ شدیم از لحاظ روحی و عقلی که بتونیم اون آدم ببخشیم، میتونیم؟
آره من یه نمونه الان دارم،
اگر دارین که بخونیم برام.
آره یه نمونه الان دارم، البته برای الان نیست. خانم مریم از ملک شهر اصفهان یه نکته ای رو گفته، نوشته که همین اول گفت، میگه که آقای مولانا اون کسی که هزار تهمت به من زد و زندگیمو خراب کرد که من نتونستم دیگه ادامه بدم و زندگیم از دستم گرفته شد، پدر شوهرم بود و چند سال زندگیمو خراب کرد و من الان دور از دخترم دارم زندگی میکنم. حسرت بزرگ شدن دخترم به دلم موند، ناکنی خیلی ها حسرت بزرگ شدن دخترم موند به دلم. به نظر شما چطوری میتونم بگذرم؟ و به همین شکل بعد گفته که جواب بدین. من فهمش نمیشم
یه معمولا توی این ایام انقدر دگرگون میشیم میبخشیمش. من اینو دیدم و دارم میگم، یا محرم زو یا تو این ایام دوباره که اوضاع برمیگرده به حالت عادی و ما همه شو فراموش میکنیم،
یعنی
بعد میگیم نه نمیتونم. آره. یعنی اون کینه هست توی دلامون، نمیتونم ببخشم.
من یه همچین بچه ها اصلا خیلی خیلی
داریم نمونش اینجا هست،
اصلا به قول کشتیگیرها فول این اتفاق
داریم، کسی هست کاملا. اینجا که این شکلی
تو ببخشی بعد تو صورت طرف بگم من بخشیدمت، اوکی آقای برادر شما رو من بخشیدم، بعد حالی به حالی بشی مثلا یه دو ماه بعد بگی نه اشتباه کردم. داریم بفرمی.
آقا من یه موقع هایی میبخشم یه شخصی رو، بعد یه مدت یاد کاراش میفهمم که نه پس
آقا من نمیدونم واقعا نظر بدیم بچه من نمیدونم واقعا گیر کردم.
بله آقای مولانا، منم که زنده بودم همینطور بودم.
آقا ببخش 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 فرهاد ببینم چی میگه. بچه ها جنگی شد قصه، مثل که چیز شد چالش ایجاد شد.
من میگم که سلام میگم علیه. که اون موقعی که میبخشن به چی فکر میکنن که میبخشن؟ اون موقعی که دوباره کینه به دلشون میاد دوباره باید به اون فکر کنن دیگه. اون چه حس بزرگیه،
قبول داری فول دیگه،
ولی این چیز طبیعیه ها، به برای خودم هم اتفاق افتاده. ولی وقتی که میبخشی تو اون لحظه حتی شده واسه یک صدم ثانیه یه آدم به شدت بزرگی شدی، اصلا تو وجودت کل کهکشانها جا میشه و بزرگتر از این هایی که میتونی یه چیزی رو ببخشی. اما اون لحظه ای که داری دوباره اعتراض میکنی، دوباره گلایه میکنی، دیگه اون آدمه که اون لحظه بودی نیستی.
قبول دارم. بعد نافع نوشته که اینجور بخشیدن لحظه‌ای نشون از عدم درک از ساختار بخشش اصلا. واقعا بچه من موافقم، واقعا یا بخشش یا میبخشی فکر میکنی میبخشی، یا اینکه دلیل نداره یه دقیقه ببخشی و دو دقیقه بعد بگی من نه من عذرخواهی میکنم من بخششم پس میگیرم، یه همچین چیزیه. بله
من یه نکته دیگه
هر چیزی که من الان دوست جه پدارم و نمیدونم حالا شاید خیلی ها واقعا اصلا سر این موضوع آره، یعنی یه لحظه ببخشی بعد دوباره دو ماه بعد بگی من نمیبخشم، منطقی نیست به نظر من.
من راجبه بحث حق و ناس که داشتیم چند دقیقه پیش صحبت میکردیم یه چیزی رسید. من یه حکایتی رو شنیدم راجبه یه عالمی، البته این راجبه حق و ناس نیست، ولی یه مفهومی داره که خیلی بزرگتر از همه بحثایی که ما داریم میکنیم. یه عالم حالا گرانقدری باز خودش بوده و سالهای سال شاید بیشتر از 30 سال خدا رو عبادت میکرده و همیشه دعایی که میکرده میگفته خدایا منو با عدالت خودت پاداش منو بده، نه با کرم و لطف و مرحمتت. اینجوری که من شنیده بودم حالا
بلی.
و بعد از 30 سال وحی به سمتش اومد که آیا همچنان هم میخوای با عدالت خدا به شما پاداش داده بشه، نمیخوای با مرحمت و لطف خدا؟ اون خیلی به خودش اطمینان داشت، میگفت من 30 ساله یه جای خاصی نشستم و فقط دارم خدا رو عبادت میکنم، پس من خیلی آدم درستیم، پس من امیدوارم که با عدالتش خدا به من لطف کنه. بعد از
که ادعای بزرگی
بعد از این خواسته که عید کرد خواستش همین هست، در یک آن سنگ صخره سنگی که بزرگم بوده روش میشسته بلند میشه میاد رو آسمون، این میاد زمین و اون صخره میاد روی این قرار میگیره و بهش گفته میشه که تو 30 سال روی این صخره نشستی خدا رو عبادت کردی، حالا 30 سال این صخره باید بشینه روی تو.
بله این داستان،
اون نگاهی
بله
که شما حق و ناس
بله
رو بله میخوایی بله مثلا ادا بکنی باید به مفهوم بالاتری دقت بکنی، حتی تو بخشش هم باید به این مفهوم بزرگتر
بله نگاه بکنی. حتی در قاعده خدا به نظرم فراد، آره در قاعده خدا به نظر من از منظر لطف و مرحمتش باید درخواست
کنی. مثالی بزنم مثلا به ذهن خودم رسیده، میگم تمام اون حیواناتی که تا حالا من خوردم در نگاه عدل خدا اونها هم باید منو بخورن.
نه این که اتفاقی نیستش که به نظر من این اتفاق بیفته، چون چرخه‌ای به هر حال حیات شکل دیگری است، اصلا این شکلی نیستش که ما چرخه‌ای حیات رو حداقل بخوایم چیز کنیم. اما فراد واقعا این که مثال زدی شما، من میخوام عرض کنم که من حتی تو رانندگی هم منم ندارم واقعا، چون میگم لطف خدا ساقت، من تو رانندگیش هم منم نمیگم، حالا الان میگم خدایا من فلان بیا با عدالتت، نه واقعا ماها، حداقل خودم رو دارم میگم، فقط به لطف خدا امیدواریم و مرحمت خدا امیدواریم و به نظرم خدا باید یه نکته ای رو محسن شمس‌اللهی گفته و بعد میگه که پس تکلیف اون بنده خدا چی است؟ کجا بدونه که شما پشیمون شدی حق بخشش رو ازش گرفتی و خود شما گناهکار میشی که حق بخشش رو ازش گرفتی؟ بفرمایید. صدا بدیم به اون میکروفون بعد.
یه نکته به ذهنم رسید الان، شاید خیلی خودخواهانه باشه، ولی بله. اگر یه روزی قرار شد کسی من رو ببخشه
بله
و بعدن پشیمون بشه، راضی ترم به اینی که اون لحظه منو نبخشه.
آره اینم به منم راضی ترم. الان محسن شمس‌اللهی هم داره همینو میگه، میگه که خود شما گناهکار میشه، چون حق بخشش رو، حق این که طلب عفو کنه از شما رو دوباره گرفتی ازش، یه بار طرف از شما طلب بخشش کرده بخشیدیش، بعد اون میگه من پشیمون شدم، اون که عبارتی منطقی نیست، خود شما عملا گناهکار میشی. خیلی خب من نکته ای که باز همه بچه ها روی بحث رحمان و رحیم بودن خدا خیلی تأکید دارن و به نظر من رو این خیلی هممون حساب باز کنیم و همه عمل درست انجام بدیم، واقعا تلاش کنیم که واقعا کسی رو اذیتی بهش نرسونیم در دنیا و همین که واقعا امیدوار باشیم که خدا ما رو ببخشه و امیدوارم که بچه‌هایی هم که دارن در اصل نظر میدن این رو با تمام وجود از ما بپذیرن که به نظرم بیایم با هم کل بچه‌های رهایی تصمیم بگیریم همه از امروز مقطعی رو بر خودمون خالی نگذاریم که بخوایم خدا نکرده فردا درگیر حق و ناسی میشیم. بفرمایید شما نکته داشتید.
سلام وقتتون.
سلام عزیزه.
یه دو تا نکته هست، یکی در مورد اون بخشی که نمیتونستن ببخشن هم دیگر رو خواستم صحبت کنم. فکر میکنم وقتی آدم نمیتونه کسی رو ببخشه احتمالاً فکر میکنه هیچ وقت توی جایگاه طرف مقابل قرار نمیگیره. چون اگر یه همچین حالتی رو بتونه تصور کنه، نگاه منفعت طلبانه هم اگر بتونه داشته باشه، سعی میکنه که ببخشه تا بخشیده بشه. و شاید بهتر باشه به این موضوع دقت بکنیم. و نکته دومی که ما بعضی وقتا تو زندگی کارهایی انجام میدیم که وزنش رو نمیتونیم درک بکنیم که چه اتفاقاتی میتونه با اون کار جزئی ما برای یه شخصی یا یه خانواده یا حتی بزرگتر از اون بیفته. و فکر میکنم اگر به این نکته هم دقت بکنیم شاید یه مقدار تو رفتارمون تجدید نظر بکنیم.
ازم موافقم، یعنی ما گاهی اوقات تو بخششامون باید بذاریم خودمون رو جای نفر مقابل. خیلی ممنونم از شما و فکر میکنم که برگردیم سمت سعید. یه نگمی هم سعید. آره سعید، بله سعید و سعیده، ببخشید انقدر اسما
توی
پرونده. آره هم سعید و حوریه، انقدر سعیده تو ذهنم بود از چهار پرونده قبل، هی داره ذهنم آشفته میکنه. خیلی خب سعید جان، گفتی که روزی که اسقر اومد توی بیمارستان نگران برگشتنت بود تا رفتن، درسته؟
بله بله.
فکر کنید چی کار کردی بهش اینقدر؟ فقط همین موضوعه یا نکته دیگه هم هست؟
خب اسقر میدونست اگه من برگردم به این دنیا دستش رو میشه پیش من. من فهمیده بودم که برنامه کشتن من و این بلایی که سر من آوردن تقصیر اسقره.
خیلی خب، این سوالو چند روز پیشم پرسیدم، مایلم امروزم از شما بپرسم. تا حالا شده به نقطه‌ای برسید و خیلی حال بدیه که آدم ها، خدا نکرده شما در یک فضای ایسکای ما بین این دنیا و اون دنیا در یک فضای کما باشین و یکی باشه، حالا مگیم یه دونه که دوست نداشته باشه شما برگرد. تالوی فکر کردین کسی رو کسی داره دورو برش که حتی گمان اینم بهش به ذهنش بزنه؟ یعنی من به عنوان میلاد جباری مولانا یه روزی روی تختی افتادم که ما بین این دنیا و اون دنیا باشم، کسی بیاد و فکر کنه به این که من بر نگردم؟ بهتره که بر نگردم. یعنی همچی فضه خیلی بده، خیلی روزگار بده، یعنی خیلی فضای بدی میتونه، خیلی روزهای روز و روزگار بدی میتونه به اون آدم بگذره. درست میگم سعید؟
بله. از خال از اون دسته آدمایی بود که دوست نداشت من برگردم.
میدونی یاد چی میفتم آقا محسن؟ یاد یه تیکه از اون دعای فکر میکنم مناجات امیرالمومنین که میگه، یا اگه اشتباه نکنم آیه قرآن نمیدونم، میگه یا اومیم یا فرول مر، که بعد میگه پسر از مادر فرار میکنه، مادر از فرزندش فرار میکنه، فرزند پدر. این اوضای وخیمیه آقا قرآنه در قیامت. بله که داره اینو میگه، میخوام این شکلیه. تو کرونا هم متاسفانه یه همچه تصاویری اون اوائلش دیده شده. آره همه از هم فرار میکردن، مادر از بچه فرار میکرد، بچه از مادر فرار میکرد. این یه فضایی خیلی عجیب غریبی شکل گرفته بود. نمیدونم، فکر کنیم واقعا به این 10 ثانیه موافقیم؟ ببینیم شاید دور و برمون کسی همچین چیزی پیدا کردیم. ها بعید میگه که اون نکته‌ای که دوستان فرمودن در تو کل آدم ها گفته شده، صرف مسلمان و اینها نیست، واقعا میگه کل آدم ها رو ما باید صلح در یک فضای جهانی باید اتفاق بیفته. ما امیدواریم که مصلح جهانی واقعا تشریف بیارن. نکته داشتی سعید؟
آقای مولانا من اسم کنم اسقر انقدر قسی القلب نبود که نخواد من برگردم، میترسید از این که من برگردم، نه که نخواد من برگردم، یعنی از این که من بیام دوباره به حالت معمولم برگردم، بخوام دعواش کنم و کتکش بزنم و بازخواستش کنم، از این میترسید، نه که دوست نداشته باشه سعید برگرده به زندگی. حالا بپرسید داداش دفعه دیگه
که دفعه بعد میپرسم. کسی داره بچه‌ها تو این جمع؟ کسی دارید یعنی شما که شبیه سازی کنید تو ذهنتون اگه یه روزی بنا باشه تو این فضا خدای نکرده قرار بگیرید بگو خانم.
آقا این فقط یه حالته یا حسودی داره میکنه فرد که نمیخواد برگرده از کما خوب. یا یه رازی مثلا اون فردی که تو کما داره
مثل سعید
آه. آره نمیخواد برملا بشه.
یه نکته سوم هم گفت خیلی غم انگیز بود چند شب پیش اون خانم گفتن خیلی غم انگیز بود واقعا بچه ها. من واقعا تو اون لحظه نتونستم این رو بگم ها بغض گرفت من که پدری یا مادری توی مثلا شرایط مریضی قرار میگیره در 15 سال شما پرستاری اینو کنی و بعد خسته بشن بچه ها بگن ای خدا ببخش. دیدی که بعضی اوقات هم میگن این جمله رو که من بدم میاد میگه خدا بابامون رو ببخش و ببر. چرا خب مثلا حالا باشه 2 سال 3 سال 10 سال 15 سال تو شکل کشید نمیدونم جاشو عوض که من نظرم اینو آشد خیلی این شکلی نباشن اما واقعا من حس میکنم که دینی نسبت به پدر مادر گردن آدمه. خیلی غم انگیز بود که میگو بعضی از آدم ها دیگه راضی میشن که این بره نمونه یعنی با یه فضایی خیلی بده. فکر کنیم به این فکر کنیم که مثلا همچین اتفاق بیفته ظالمانه نیست بچه ها واقعا نظر بدید ظالمانه نیست. نکته میکروفون رو بهشون بدین.
خب شاید این دلیل این که طرف میخواد که فلانی بره و دیگه نباشه اصلا نگاه مثبتی باشه
مثلا چیشه مثبتش چیه طرف
خیلی عذاب داره میکشه. من کسی رو میشناسم که مثلا دوستش 2 سال 3 سال توی کما بود و شرایط بدی براش به وجود اومده بود و این شرایط بیاد بیرون احساس میکنه داره عذاب میکشه. یعنی میگم نگاهمون نباید نگاه منفی هم باشه. میتونه یه بخشش هم این باشه که از روی علاقه و دوست داشتن دوست دارن که طرف از این شرایط خارج بشه.
نمیدونم بچه ها نظر بدید لطفا. اما من دوستی رو داشتم شما هم نکته داشتین بگین نکتتون رو. بله
یکی از آشنایان ما مادرشون دچار مریضی شده بود و دیگه حالا به دلیل پیری زیاد خیلی اذیت میکرد رفتارهای بدی میکرد با بچهش که داشت ازش نگهداری میکرد همکاری نمیکرد خیلی از جاها مثلا باید حالا پانسمانی عوض بشه یه چیزی اولا همکاری نمیکرد دوم من بد صحبت میکرد با بچهش. این بود که بعد از 2 سال واقعا بچه اینجوری بود که تموشه دیگه. این هم باید نگاه کنید به حجم اذیتی میرسه.
نمیدونم والا بچه ها واقعا نمیدونم. من گاهی اوقات از حرف زدن هراس دارم خاطر بازخورد اون چیزی که تو زندگی آدم میتونه داشته باشه و اون اتفاقی که چون حرف دیگه وقتی ما داریم یه وارد قضاوت میشیم اینجا قضاوت کردن این قول سدید خداست که یه جورایی قضاوت میشیم این در شرط من مجبورم بگم نمیدونم. یعنی واقعا و امیدوارم هیچ کدوم این کسایی که دارن صدای منو میشنون و اون بچه‌هایی که اینجا اینو درک نکنن. سعید حال بدی داره الان تو داستان ما سعید حال بدی داره و این حال بدش رو امیدوارم کسی تجربه نکنه. نیما صحبت دلیل میکنم.
بله هر دو مدل رو تو زندگیم تجربه کردم هم پدر بزرگم از سمت پدری هم مادر بزرگم از سمت مادری. بس همون چیزی بود که دوستمون گفت بیشتر نفع اون بیمار رو میدیدیم که میگفتیم خب خدا راحتش کنه. یعنی بیشتر داشت عذاب میکشید. از طرف پدری هم پدرم واقعا سنگ تموم گذاشت فقط برای اینی که شاید 2 ماه 3 ماه پدر بزرگم بیشتر زنده بمونه.
بله.
یعنی هر دو طرف رو دیدم و نمیتونم بگم منفیه.
بله.
چون اون بیمار عذاب میکشه اون شخصی که حالا تو حالت کماست. بله. اون عذاب میکشه بیشتر به دنبال راحتی اون مریضیم اون کسی هستیم که تو حالت احتضاره.
این راحتی ما تعریف میکنیم دنیا اینقدر لذت بخشه. من دیشب اتفاقا داشتم از هیئت برمیگردم بچه ها اینو میگم شما بدونیم یه آقایی با واکر داشت میومد و توی مسیری که یکی از محله‌های قدیمی تهران یه آقایی داشت با واکر میومد یه غذای هیئت هم دستش بود بعد این واکبه با خودم تو حالات خودم داشتم مرور میکنم که این الان چه حالی داره، قضای هیئت گرفته از هیئت اومده، بعد این واکه رو میکوبید میومد جلو و با یه سرعتی هم داشت میرفت. من هم با خودم این گفتم که حالا یه همراهی هم داشتم، اون همراه گفتم که ببین این الان قضا رو گرفته دستش، گفته الان میرم خونه، هی واکر رو برمیداره، با هر واکری که برمیداره هی داره تو ذهن خودش میگه من الان میرم خونه، این قضا رو پهم میکنم، یه ماست هم میذارم کنارش، خلاصه با یه لذتی میخورم. اون پیره مرده و با یه ذوقی داشت اون قضا رو میبرد. من فکر میکنم تو هر سنی شما 100 سالت بشه باز این دنیا اینقدر همون لذتشو برات داره.
آخه ما صحبتمون راجع به کسیه که در حالت احتضارها دیگه لذتی براش نداره.
ببین احتضار کاری ندارم من، دارم یه مدامه که 15 سال یهو مثلا
شخصی که تو کاموست و روش سرگردانه قطعا لذت نمیبره.
اون که بله، اون که صد البته
تجربه توی این چیزا خیلی زیاده. منم الان یه خانمی رو میشناسم که نزدیک 98 سالشه و دختر این خانم نزدیک 78 سالشه. یکی میخواد خود اون دختر خانم رو جمع کنه، هیچ کسی رو هم ندارن این مادر و دختر. و طبعا من بارها دیدم که این دختر میگه خدایا مادر منو ببخش و ببر، خسته است واقعا، دلش نمیاد ببره بذاره سالمندان، خودش داره کارش انجام میده. من به نظرم خیلی راحت نیست قضاوت کردن در مورد اینجور آدم.
خب تقریبا فکر میکنم یه کمتر از 10 دقیقه دیگه من فرصت نکته دارن ایشونم، بذاری نکتهشون رو بگم. بچه شما بفرستین نظراتتون رو ببینیم، گرچه الان واقعا اینقدر زیاده، نزدیک 400 تا شد. این من پونتون دارم باز میکنم، واقعا میدارم میخونم. وحید داره میگه که لطفا اصل امانت رو رعایت کنید. به خدا وحید پونتون دارم باز میکنم نمیرسم.
خودم به چشمام مادری رو دیدم که بچه شرایط مساعدی نداشته و حال فوق‌العاده بدی داشته و اون مادر جز و دعاهاش بود یا واقعا اینو شفا بده، چون یه کودک بوده دیگه.
بله.
چون شما در مورد لذت زندگی فرمودین من این نکته یادم اومد. به هر حال آرزوی یک مادری حتی خودخواهانه که رشد بچهشو ببینه و لذت ببره، حالا تجربه اون بچه از دنیا هم که لیست شخصیه، ولی من اینو دیدم مادرانی رو توی بیمارستان و پشت درهای آی سی یو با شرایط بد که دوان، حالا نمیتونم بگم خدا، حداقل اینا انقدر مستعصر شده بودن که از روی استیصالشون میگفتن خدا یا اینا رو شفای کامل بده یا خلاصشون کن، چون یه نوزاد بیگناه دائما اینو احیا کنن یه شرایط بدی داشته باشه. من فکر می‌کنم خودخواهانه نیست، یعنی باز هم پشتش حداقل پشت دعای یک مادر منفعت اینجوری نیست علارغم زجری که داره میکشه. خیلی ابعاد سوالایی که بله. داریم میپرسین خیلی گسترده
بله است
بله. باید بله. بازش کرد.
نه این اصلا یک جرقه ایست برای اینکه ما فکر کنیم به یه سری اتفاقاتی که تو روزمرگی بهش فکر نمی‌کنیم و نکاتی که شاید ما داریم میگیم تو دل نمایشامون شاید الان دامنگیری خانواده هاست. واقعا بچه ها مرگ و زندگی در خداست. آن چیزی که فقط در دست ما بنده ها برمیاد این که خدایا هر چقدر و هر چی که خودت صلاحته و صلاح میبینی، این که ما تصمیم بگیریم که خدایا ببخش و ببر، این داریم تصمیم میگیریم برای خدا ببخش و ببر، واسه بخشش دست اونه، بردن هم دست اونه. ما فقط یه درد به نظرم این خواهشه کوچولو، خواهشه بوی منیت میده. نمیدونم اینو شما هم بگین، این که خدا یا هرچه تو صلاح میدانی آن شود، یا به قول حضرت حافظ که نکتهی دارن یک شعری دارن که هرچه خدا خواست همان گونه شد، یه بیت مفصلی است که من را تو ذهنم نیست و واقعا همین شکله، یعنی هر چیزی که خدا بخواد همون اتفاق خواهد افتاد. میثم فارسی اینم بگم و بریم یواش یواش دیگه برای فکر میکنم 4-5 دقیقه بریم برای خدافظی، 3 دقیقه بریم برای خدافظی. میثم فارسی نوشته که به نظر من مهمترین دعایی که میکنیم این باشه که خدا یا هیچ وقت ما رو امتحان نکن. آره امتحان نمیشه که، زندگی به امتحان نشه دیگه. خدایا ما رو امتحانایی که میکنی، امتحانایی که از ما بگیر که تحت در توانمون باشی، امتحانایی که بتونیم موفق ازش و سربلند ازش بیایم بیرون. یه دعا هم سعید صمدی کرد که امیدوارم تا رو دست و پای خودم هستم و سالم هستم تو این دنیا بمونم، که امیدوارم که خدا بر هممون همین اتفاق رو رقم بزن. خیلی ممنونم از شما. سعید و حوریه قصه شون با تصمیم خداوند و دعای آدم ها و شما، امیدواریم که هرچی که صلاحشونه براشون پیش بیاد. اما شما بگین الان دعا میکنید سعید برگرده یا حوریه؟ اگر که برگرده چرا؟ دلیلتون چیه؟ دعا میکنید که سعید برگرده چون نظر شما، باید بگین تحلیل براش بدین. دعا میکنید که حوریه برگرده چرا؟ باز هم باید براش تحلیل ارائه بدین. خیلی ممنونم، منتظر نظرات شما هستم. ایشالله با انرژی مضاعف‌تر فردا ادامه نمایش رو خواهیم رفت. رأس ساعت 20 همراه ما باشین تا بشنویم تیتراژ پایانی رو و خداحافظی میکنیم با شما همه کسانی که تو این شبها حتما ما رو از دعای خیرتون فراموش نمی‌کنید. شب شما بخیر، خدا نگهدار.
صدایی برای بهتر زیستن،
تنها صداست که میماند. رادیو
نمایش
موج اف ام،
موج اف ام،
موج اف ام، ردیف 107 ممیز
0.5 مگاهرتز. اگر علاقه‌مند به شنیدن نمایش‌های رادیویی هستید، رادیو نمایش را بشنوید.
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهر